زنجان و اردبیل بارش باران و در ارتفاعات زاگرس و البرز مرکزی بارش برف و داریم.
بله.
روز دوشنبه ضمن تشدید بارش‌ها در شمال غرب و غرب کشورمون گستره این سامانه بارشی به بخش‌هایی از مرکز، برخی نقاط دامنه‌های جنوبی البرز هم میرسه و میتونم بگم با ورود این سامانه بارشی به کشورمون در بیشتر مناطق کشورمون ما شاهد دیگه بارندگی هستیم.
درسته.
اما نکته قابل توجه اینه که از امروز تا ظهر یک شنبه هم در اغلب مناطق شهری و شهرهای صنعتی و پرجمعیت دیگه میتونم بگم افزایش غلظت آینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا داریم. بر این اساس هشدار سطح نارنجی امروز برای روزهای شنبه و یک شنبه برای شهرهایی مثل تهران، کرج، عراق، اصفهان، مشهد، ارومیه و اهواز صادر کردیم که شاخص کیفیت هوا در این مناطق به حد ناسالم به تمام گروه های سنی میرسه و میشه گفتش که دیگه در مناطق پرتردد و صنعتی شاخص به آستانه خطرناک هم میرسه. تهران هم که همونطور که اشاره کردم امروز قوابار محلی رو داره، بیشنی دم و 14 درجه با نیسته و از دوشنبه بارش رو برای تهران داریم.
بله خیلی متشکرم خانم گودرزی، خدا نگهدارش.
به پاسگزارم، خدا نگهدارتون.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. با آگاهی شما بزرگواران میرسانم. هنگام از آن مغرب به وقت تهران ساعت 17:11 است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. روز و روزگار بر شما خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات و درود خدا بر نبی اکرم، پیامبر خوبی ها و مهربانی ها، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و درود خدا به شما شنوندگان عزیز و خوب، همراهان گرامی رادیو معارف. عصر جمعتون بخیر باشه. 14 روز از آذر ماه 1404 رسید به ساعت 14:32:50. تا بنده حسن حیدرزاده گوینده در کنار همکارانم افتخار داشته باشم خدمتگزاری شما رو بکنم. آقای محمد جواد آبدینی تهیه کنندمون هستن، آقای پوریا یوسفی صدا بردار و آقای اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش. تا ساعت 10 شب خدمتگزار شما هستیم از این رسانه دینی روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. تا لحظاتی دیگه برنامه برای ایران رو خواهید شنید، سپس برنامه راهبرد ساعت 15 تقدیمتون میشه. تنین وحی رو ساعت 15:45 میشنویم که ترجمه گفتاری نمایشی است از آیات کلام الله مجید. پرسمان تاریخی رو ساعت 16 تقدیمتون خواهیم کرد. حجت الاسلام صادقی توی این برنامه به سوالاتی در مورد تاریخ اسلام پاسخ میدن. برای بیداری ساعت 16:30 و به رنگ خدا برنامه زنده عصرگاهی از آنگاهی رادیو معارف ساعت 17 آغاز میشه. آن سی چشم ها رو ساعت 18:30 خواهید شنید، برنامه است ویژه نابینایان عزیز کشورمون. 19:30 برنامه نیایش آغاز میشه، دعای طلب باران رو زمزمه میکنیم در اون لحظه و پس از اون گنج سعادت رو خواهیم شنید. ساعت 20 خبر جهان اسلام تقدیمتون خواهد شد به مدت 15 دقیقه و به صورت زنده. پس از شنیدن خبر جهان اسلام در برنامه حدیث آفتاب، یکی از سخنرانی های معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو تقدیمتون میکنیم. یک قطره از دریا ساعت 20:50 دقیقه ما رو به ضیافت قرآن میبره و یکی از شعارهای قرآنی رو در قالب نمایش با هم میشنویم. آخرین برنامه این نوبت کاری هم ساعت 21:05 دقیقه آغاز میشه و برنامه قند و نمک هست که بازپخش برنامه‌ای که امروز صبح تقدیم شما عزیزان شنونده شد. خب بریم به استقبال برنامه‌ها. اولین برنامه این نوبت کاری راه برای ایران هست، به مدت حدوداً 20 دقیقه با هم بشنویم.
یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
سرمایه گذاری برای تولید، این شعار سال. همه مردم و دولت تو این زمینه توجه نشان بدهند به این شعار.
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو معارف. خوش آمدید به برنامه برای ایران. در این برنامه که با هدف پیگیری موضوع شعار سال که مقام معظم رهبری در رابطه با شعار امسال فرمودند که سرمایه گذاری برای تولید، که موضوع بسیار حائز اهمیتی هست، سعی میکنیم نکاتی رو با حضور کارشناسان محترم در خدمت شما بیان بکنیم که انشاءالله سودمند باشه. بخشی از مخاطبین ما خود مسئولین هستند و بخش دیگر مردم عزیز، که همونطور که در برنامه قبلی کارشناس محترممون جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی فرمودن، این دو با دست به دست هم دادن میتونن از پس مشکلات اقتصادی انشاءالله بر بیان. اما باز هم در خدمت جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم هستیم و امیدواریم که در این برنامه هم بتونیم به خوبی از حضورشون استفاده بکنیم. سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه برای ایران.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری تمامند برنامه و در خدمت شنوندگان محترم برنامه برای ایران هستم.
زنده و سلامت باشید. ما در برنامه قبلی که خدمتگزار شما بودیم با موضوع الگوی تقویت مشارکت دولت در سرمایه گذاری برای تولید خدمتگزار شما و شنوندگان عزیزمون بودیم، اما این موضوع اونقدر اهمیت داره که من فکر میکنم هنوز به درستی حق مطلب ادا نشده، خصوصا با توجه به این که ما میخوایم دنبال سرمایه گذاری برای تولید باشیم، اما یه سری فعالیت های اقتصادی هستند که اتفاقا تولیدی رو برای ما ندارن و به نوعی میتونیم بگیم که هیچ بازده خاصی در فرایند تولید ندارن، اما به شدت جذاب و سودآور هستند و بلای جان تولید شدن. با اونها چه باید کرد؟
خواهش می‌کنم. نکته خیلی مهمی را اشاره کردید. ببینید، وقتی ما میگوییم که تقویت سرمایه گذاری برای تولید، این وقتی اتفاق میفته که شما اون فعالیت‌های غیر مولد را بتونی هزینه دار بکنی و یک ثباتی در اقتصاد ایجاد بکنی که شرایط برای تولید آماده باشه و تولید سودآور باشه، که بهش اشاره کردید. من شاید مثلا این مثال رو بزنم جالب باشه. خدا رحمت کنه پروفسور کردوانی، ایشون کبیرشناس بود.
بله،
یه زمانی یه برنامه ایشون اومده بود میگفت که ما باید دریاچه ارومیه رو خشک کنیم، نمکاش رو استحصال بکنیم و تبدیلش کنیم به مرتع. ایشون استدلالش این بود، دو تا لیوان ایشون نشون میداد، میگفت ببینید این لیوان بالا مثلا سطح دریاچه ارومیه است، این لیوان پایین سطح آبیه که چاهای که اطراف کندن. ایشون میگفت که هرچی که ما آب وارد دریاچه ارومیه بکنیم بر اساس قوانین فیزیکی شور میشه و میغلطه میاد به سمت چی؟ این
سفره‌های زیرزمینی،
سفره‌های در واقع اون چاه‌های غیرقانونی که اطراف به اصطلاح کنده شده. و ایشون میگفت که چاره ای ندارید مگر اینکه شما بیاید این چاه‌ها رو پر کنید که این سطح دریاچه ارومیه با این چاه‌ها یکی باشه، که اینگونه نباشه که شما زحمتی که میکشید به اصطلاح هدر بره، یعنی آب بریزید و بیاد چی بشه؟ شور بشه و بره تو چاه‌ها. حالا من اینو گاهی استفاده میکنم برای وضعیت تولید خودم، میگم ببینید شما یک چاه‌هایی دارید، یه دریاچه ارومیه‌ای دارید برای تولید و یه سری چاه‌های اطراف دارید که چاه‌های سفته و شما وقتی سیستم بانکی یا نظام اقتصادی پول تزریق میکنه به کشاورزی به صنعت، اینا به خاطر اینکه این چاه‌های اطراف خیلی عمیق‌تره و سود بالاتری داره، این پول‌ها به صورت ناخودآگاه میره تو حوزه دلالی و سفته‌بازی. یعنی ممکنه حتی یک وامی به اسم کشاورزی گرفته شده ولی داره میره تو کجا؟ میره تو خرید و فروش خودرو و سکه. به خاطر همین یکی از چیزایی که اقتصادی‌ها الان میگن شما باید به خصوص با استفاده ابزارهای مالیاتی این چاه‌های سفته بازی را یه مقدار پر کنید، که شاید مهمترین ابزارش مالیات بر عایده سرمایه است. یعنی مالیات بر عایده سرمایه که اخیراً مصوب مجلس شد، این میخواد چیکار بکنه؟ میخواد یه کاری بکنه که شما اگر پولت رو بردید تو سکه، اگه بردید تو ارز، اگه بردید تو مسکن، اگه بردید تو سوداگری توی اتومبیل مثلا، یه نرخ بالایی از شما چیکار بکنن؟ بیان از شما بگیرن. تو دنیا رایجه، گاهی اوقات نرخ‌های بسیار بالایی میگیرن. خب این باعث میشه چی میشه؟ باعث میشه که شما نه صرف پولتو ببرید تو کجا؟ تو سفته بازی. یا مالیات بر خانه‌های خالی که الان خیلی اجرا نمیشه. گفته شده که مثلا ما بین 2,000,000 تا 500,000 تا خانه خالی داریم. یعنی در واقع خانه وجود داره ولی صاحبانش اینو نگه داشتن برای اینکه حالا احیانا قیمتش بالا بره یا به هر حال تو فضای سفته بازی. این شاید شما شنوندگان محترم خودشون سراغ داشته باشن تو آپارتمانی که میشینن، احیانا ممکنه واحدهای خالی باشه. که این طرحی که مطرح شد با عنوان مالیات بر خانه‌های خالی به خاطر مشکل نداشتن اطلاعات در واقع خیلی عملیاتی نشد. خب همین هم به نظر میشه که میشه از سیستم‌های سودزنی استفاده کرد. حتی ما پیشنهاد دادیم که اگر شما این طرح‌ها بیاد واگذار کنید به شهرداری‌ها به جای اینکه مثلا سازمان مالیاتی بیاد این کار بکنه، شهرداری‌ها راحت به اصطلاح اطلاعات دارن، آمارا دارن. و اتفاقا ما این طرح مطرح کردیم توی یکی از شهرها، مثلا اون شورای شهر میگفتن این قابلیت اجرا داره. ولی خب اینم خودش یه ابتکار است. یعنی میخوام عرض بکنم شما اگر هزینه دار بکنید سرمایه‌گذاری غیر مولد را، حالا با انواع و اقسام، با ایجاد شفافیت، با وضع مالیات، حالا شفافیت ممکنه همین بسته سودزنی و اینها باشه، وضع مالیات که عرض کردم، خب زمینه ایجاد میشه که الان شما وقتی آب نرفت تو قسمت‌های شورزار یه زمینه پیدا میکنه که حالا بیاد توی این مزرعه‌ای که ازش محصول به اصطلاح مولد داره به اصطلاح تقدیم جامعه میشه.
بله خیلی متشکرم. فکر میکنم همکار محترممون خانم شاهچراغ از سمنان گزارشی رو آماده کردن که با هم بخش اول این گزارش رو میشنویم.
سلام شنوندگان محترمی که دارید ما رو در رادیو معارف همراهی میکنید. من در گالری قرار دارم که در حقیقت هنرهای دستی تعدادی از بانوان دامغانی در معرض دید و تماشا قرار گرفته. الان میخوام صحبت کنم با بانویی که هم خودشون هنرمند هستن، هم کارآفرینی کردن و هم سعی میکنن که هنرشون رو آموزش بدن به هنرجویانشون. خانم سلام علیکم و عرض خدا قوت.
سلام، عرض ادب. ملک آستانه هستم. چندین ساله که کار رزین انجام میدم و به حول قوای الهی با افتخار وارد حیطه کارآفرینی شدیم. 3 سال فروشگاه صنایع دستی وگا گالری افتتاح شده در دامغان و هدفش از این افتتاحیه فروشگاه این بوده که ما بتونیم هنرمندانی که در دامغان، استان سمنان و در ایران هستن حمایت بکنیم و به حول قوای الهی به عنوان اولین آرتشاپ اشتراک ایران هستیم. پارسه چنین جایی که محصول هنری داره عرضه میشه
برای اولین بار. بله، شما این کار رو انجام دادید
و بعد از ما حالا افراد دیگه هم اومدن انجام دادن. هر هنرمندی در هر جای ایران که هست با افتخار محصولشو میتونه در فروشگاه ما به امانت بذاره و ما براش بفروشیم و این باعث میشه که خیلی از هنرهایی که هست، الان با 38 تا هنرمند ما در ارتباط هستیم، حتی کار 2 تا از هنرمندانمون وارد حیطه صادرات شده. اگر کار فاخر باشه، کار قیمت مناسب باشه، بدون عیب و نقص باشه، این اتفاق رو خواهد داد. واسه همینم هر دانش آموزی، هر دانشجویی، هر عزیزی، هر خانومی، هر آقایی اگر هنری بلده و جایی برای عرضه محصولش نداره، با افتخار میتونه در فروشگاه صنایع دستی وگا گالری دامغان محصولش رو قرار بده.
خیلی عالی. اینطور که پس میگید حمایت میکنید از هنرمندان سر تا سر ایران، از این طریق میتونن تولیدات و آثارشون رو در اختیار فروشگاه شما قرار بدن.
بله حتما، ما در فضای مجازی میتونیم بفروشیم و هم که در فروشگاهمون به صورت حضوری.
بسیار خوب، شنوندگان محترم، اینجا آثار هنری زیبایی هست مثل حصیر بافی، مثل قلاب بافی، کارهای رزین، و خودتون بقیه‌اش رو نام ببرید.
برای کار رزین که فرمودید، من سال‌هاست هم خودم کار رزین دارم انجام میدم و اگر فردی هست که دوست داره که آموزش ببینه، به هر حال هنریه که شما میتونید اکسسوری باش درست بکنید، میتونید میز درست بکنید، صندلی درست بکنید، ساعت درست بکنید، ظروف پذیرایی میتونید درست بکنید و در خدمتشون هستیم. در فروشگاه ما بالای 4000 محصول موجوده، با 38 تا هنرمند داریم کار انجام میدیم، کار ریکو، چرم، کارای قلمزنی.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از سرکار خانم شاهچراغ از استان سمنان بابت گزارششون که بخش اولش رو با هم شنیدیم. اما در خدمت جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه هستیم. جناب آقای دکتر، در خصوص این موضوع که باید هزینه بردار بکنیم بعضی از فعالیت‌های اقتصادی که دخیل در تولید نیستن و اگر دخالتی دارن دخالتشون دخالت سوئه و کاهش تولید رو به ارمغان میارن، متاسفانه نکاتی رو فرمودید که خب شفافیت ایجاد بشه، یه سری هزینه ها تحمیل بشه تحت عنوان مالیات یا موضوعات مختلف دیگه، اما به نظر نمیرسه که اگر ما بتونیم نظام اقتصادی خودمون رو که متاسفانه بر مبنای دلار داره اداره میشه، این رو اصلاح بکنیم که ارزش پول ملی ما حفظ بشه، خب طبیعتاً رونق اون بازارها کاسته میشه.
و نکته خیلی دقیق شما اشاره کرد. ببینید متاسفانه الان گاهی اوقات تحلیل‌های اشتباهی از اقتصاد ایران مطرح میشه و مثلا گفته میشه که اگر فرض کن مثلا اقتصاد ما وضعش بد، تورم، میگن خب دولت را متهم میکنن، میگن دولت کسری بودجه داره، بعد دولت که کسری بودجه داره میره منابع بانک مرکزی و سیستم بانکی به اصطلاح دست اندازی میکنه و این باعث میشه که حجم نقدینگی بالا میره و میشه تورم. ولی اگر واقعیت اقتصاد ایران رو نگاه کنیم، به نظرم میرسه که یه متغیر اساسی تو اقتصاد ایران که عامل اخلال هستش بحث ارزه. چرا؟ ما با واسطه حالا یا سیاست‌های نادرست و فشارهای خارجی که حالا بر اساس تحریم داره اتفاق میفته، مرتب شوکای ارزی داره وارد میشه، ارزش پول ملی میاد پایین. خب وقتی ارزش پول ملی اومد پایین چه اتفاقی میفته؟ ما الان تو بخش تولید بالای 50 میلیارد دلار در واقع واردات نهاده و کالای سرمایه‌ای داریم، یه مقدارم حالا 15 میلیارد هم واردات کالای نهایی داریم. وقتی نرخ ارز بالا میره، دقیقاً هزینه تولید میره بالا.
بله.
و میشه تورم ناشی از فشار هزینه تولید، یعنی تولید گران میشود. تولید که گران شد چه اتفاقی میفته؟ تولید کننده نیاز به نقدینگی داره، نقدینه خواهی بالا میره. من مصرف کننده هم نقدینه میخوام. چرا؟ چون مثلا من قبلا داشتم فرض کن یه ماشین رو میخریدم 300 میلیون، الان میشه مثلا 1 میلیارد، چند میلیارد، درست شد؟ پس من میرم سراغ سیستم بانکی. حتی اگر دولت کسی بودجه ای نداشته باشه، این حکایت یک کسی میمونه که غذای چرب خورده، حالا احساس آتش میکنه. یعنی این اگر بگیم پول مثل خون در رگهای بدنه، حالا این بدن دوچار تورم شده و آتش داره، خب این پول میطلبه. و شما میبینید که حتی بانک‌های مثلا خصوصی بدون ضابطه میان این پولا تزریق میکنن و البته اونا ممکنه به شرکت‌های تابع خودشون بیارن و ندن به تولید، که اگه میدادن که قاعدتا ما باید نرخ رشد اقتصادی بالایی میداشتیم. حالا چی شده این داستان اتفاق افتاده؟ ما سیاست ارزی اشتباه اجرا کردیم و باعث شدیم یه فضای ایجاد کردیم که این ارزش پول ملی بیاد پایین، ارزش پول ملی بیاد پایین. فشارش کجا میاره؟ فشارش رو میاره رو هزینه تولید، فضا را ناامن میکنه و تولید کننده یا باید تعطیل کنه یا تن بده به این که با نرخ‌های سود بالا بتونه چیکار کنه، نقدینگی رو جذب کنه. و همین فضا اتفاقا برعکس میاد به دولت هم فشار میاره، دولت هم دچار کسری بودجه میشه. یعنی شما وقتی تورم میشه، بودجه عمرانی شما دیگه کفاف نمیده. اگه شما پولی رو داشتی احداث میکردید، مثلا فرض کن 60 میلیارد تومان مثلا هزینه بوده، ممکنه سال دیگه بشه 100 میلیارد. چرا؟ چون تورمه داره ارزش اون درآمدهای دولت رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. این نکته مهمی بود که شما اشاره کردید. ما برای اینکه تقویت سرمایه‌گذاری در تولید ایجاد بشه، باید یه ثباتی در ارزش پول ملی ایجاد بکنیم که در واقع ما رو دچار نوسان مرتب نکنه، که هم به مصرف کننده فشار بیاره، هم به تولید کننده، و نتیجهش هم میشه که تولید داخلی ضعیف میشه، هم حتی صادرات ما دچار اشکال میشه.
نارضایتی‌های بسیار گسترده‌ای که به خاطر هزینه دار کردن رفتن سراغ یک بازار بسیار جذابی که طبیعتاً هر فردی تمایل به حضور در اون بازارها پیدا خواهد کرد. خیلی متشکریم، باز هم با شما همراه خواهیم بود و همینطور همراه شما خوبان شنونده برنامه برای ایران. سرکار خانم شاهچراغ همکار محترممون از استان سمنان، بخش دوم گزارششون آماده هست، با هم میشنویم و برمیگردیم خدمت شما.
خب شنوندگان محترم برای ایران، مجدد خدمت شما سلام عرض میکنم. لحظه های زندگیتون بخیر باشه. در ادامه گفتگوی من با سرکار خانم ملک آستانه، قرار این سوال ازشون داشته باشم که سرمایه ابتدایی شما چقدر بود برای این کار؟
خب من اول از رزین شروع کردم، و اینکه من سالها تقریبا 9 سال معلم ابتدایی بودم، سالها استاد فیزیک بودم، خودم تو هیته نجوم بودم. اما برای رزین که تقریبا 9 سال پیش وارد این هیته شده بودم، تقریبا یک هزینه آموزش اولیه هزینه کردم، و بعد از اون هر چی که درست می‌کردم همونو می‌فروختم با هزینه اون دوباره مواد و متریال. یعنی تقریبا شاید اون موقع ثبت نامم 1,000,000 تومان بود، و با تقریبا با 2-3 میلیون من این کارو شروع کردم. و من این فروشگاه هم با هزینه رزینم، یعنی من حتی 1,000 تومانم نه وامی گرفتیم نه از بابایی یا کسی بخوایم که پول گرفته باشیم، خیر، کاملا از صفر صفر و با یه هزینه که الان فکر میکنم این هزینه رو همه داشته باشن. مهم ببینید اقدام فلانی داشته باشید، نقشه راهی داشته باشید، میخواید چیکار بکنید و اینکه شروع کنید.
بله، به همین نتیجه میخواستم برسم خانم ملک آستانه، که نترسیم، نیاز به سرمایه آنچنانی نداریم، فقط به قول شما توکل بر خدا، توکل بر آینده، و قدم بذاریم در مسیر کارآفرینی، رشد و تعالی. و اینکه اگر هزینه ای میکنیم قطعا در انتها نتیجهش رو شاهد خواهیم بود. اگر صحبتی مونده رو به شنوندگان ما که انگیزه پیدا کنن، ماشاءالله بیانتون خیلی خوب، آدم انرژی میگیره، بفرمایید که چیکار کنن، از کجا شروع کنن.
ببین مثلا من 3 سال پیش فقط تو کارم آموزش رزین بودم و یه سری حالا اکسسوری، و فقط هم از پیجم میفروختم، اصلا حضوری نداشتیم، بالای 100 تومن بود. 1,000,000 چقدر پوله؟ 10 تا 100,000 تومن میشه 1,000,000. مثلا من فروش یه دونه هنرجو داشتم 3 سال پیش، 12 سالش بود، مدرسه‌ش اون برای دانش آموزا دوستاش گیره درست میکرد، من میفروختم توی فروشگاه 40 تومن، اون میفروخ 80 تومن. خب یعنی فکر کنم برای 10 نفرم درست بکنه چقدر میشه؟ میشه 800,000 تومن فقط یک گیره. بعد حالا اون دانش آموز بوکمارک میخواد، دفتر رزینی میخواد، خودکارشو میخواد، و این باعث میشه که افراد به راحت، یعنی ماهی 20 تومن 30 تومن خیلی عادی براشون اتفاق میفته. و اگر که خلاقیت نشون بدن نترسن و برن جلو.
بله، این نشون میده که یعنی این که کاربردی هنر رزین و با زندگیمون سر و کار داره، میتونیم ازش درآمد خوبی داشته باشیم. بله. خانم خیلی سپاسگزارم، ان شاءالله که موفق باشید، خوش بدرخشید، خدا نگه.
قربان شما، همیشه آسمانی باشید و سبز.
خیلی متشکرم از سرکار خانم شاهچراغ، همکار محترممون از استان سمنان. اما تو دقایق پایانی برنامه هستیم و در خدمت استاد دکتر محمد جواد توکلی. اگر خلاصه و جنبندی دارید بفرمایید.
من فقط میخوام یه نکته را تاکید بکنم و تکمیل بکنم. ببینید، ما یه مشکلی که تو اقتصاد ایران پیدا کردیم، یکی اینکه خود نوسان دلاره و این شوکای ارزی که وارد میشه، یکی اینکه تولید داخلی یه جورایی از مثلا دهه 80 به بعد دلاری شد هزینش. یعنی ما اومدیم فولادیا، پتروشیمی ها و پالایشی ها رو گفتیم که شما بیاید نهادتون رو به قیمت فوب خلیج فارس توی بورس کالا بفروشید. خب این چه اتفاقی میفته؟ علاوه بر این که گفتم دلار که بالا میره هزینه واردات میره بالا، الان حتی تولید کننده داخلی وقتی میخواد محصول رو بخره که تبدیلش کنه به کالا، اونجا هم باید گرانتر بده. یعنی الان هر اتفاقی که میفته تو بازار ارز، علاوه بر اینکه از کانال واردات میاد میاد قیمت ها بالا میبره، به صورت داخلی هم دوچار ما مشکل میکنه، حالا از بنزین گرفته تا مواد پتروشیمی، مواد پلاستیکی. و این چیزی که مقام معظم رهبری با عنوان دلار زدایی مطرح کردن، یه دلار زدایی از سطح اقتصاد جهانیه که ما با آمریکا در بیافتیم، دلار حذف کنیم به سمت ارزهای دیگه بریم. یکی هم که پای دلار رو تو اقتصاد داخلی به اصطلاح محدودش کنیم، یعنی یه کاری بکنیم که در واقع ما نوسانات نرخ دلار باعث افزایش هزینه تولید نشود.
خیلی متشکریم. بله همینطوره. موضوعی که باید تو رونق گرفتن بخش تولید شاهد باشیم، باید به شکلی پیاده بشه که جذابیت این بازارهایی که رقیب اصلی تولید هستن به حداقل ممکن برسه. از شما جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی بابت حضورتون در این برنامه خیلی متشکریم و با شما خداحافظی میکنیم.
من هم از شما تشکر میکنم و آرزوی ایام خوبی برای شنوندگان برنامه شما دارم.
زنده و سلامت باشید. جناب دکتر محمد جواد توکلی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمی همراه ما بودند و از اینکه تا پایان برنامه برای ایران همراه ما بودید از همه شما شنوندگان خوب و نازنین رادیو معارف سپاسگزاریم. تا هفته آینده و برنامه برای ایران بعدی، همه شما عزیزان رو به خداوند منان می سپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
سوار بر اسبی اصیل میتازم گلستان،
دخترکان میبینم که رج به رج قالی میبافند و نقش قالی میخوانند.
اسب من یله شده در باد برای بردن من به تمام گلستان.
پیر و مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دور. گوش کن،
هر لحظه به اون کربلا.
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوشه ونوشو هفت سنگ بچگی گذران. اسبم شیه می کشد و بر ساحل دریا یالهایش را در باد می رخصان. اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
ایران جان، گلستان ایران. ایران
11 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشو هاشو بیا بیا لگن بزه، مار نادار ننای آسمون، چرخ شلوار ده پوشت سرخ دار، چک من زنبان نره ملای مباد. هاشو هاشو بیا بیا لگن بزه،
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفر است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیدهی پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر میشود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا میزنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری